بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد. بحثمون درباره روایت تحف العقول به فراز چهارم رسید. چهارمین فراز این روایت در رابطه با صناعات اون چیزی که تا کنون در روایت بهش اشاره شده بود که تتمش هم در حقیقت ادامه هموز این مطلب بود که می‌فرمود اگر صنعتی جهت حلال داره و به نوعی منافع حلال ازش استفاده میشه، این صنعت فراگیریش، اخذ اجرت برش و به کار بردنش حلاله. اما اگر صنعتی جهت حرام فقط ازش برمیاد، مثل گفتن مثل صنعت ساختن خمر، این صنعت هم فراگیریش حرامه، هم عمل کردن بهش حرامه، هم تصرف در مقدماتش حرامه، هم تصرف در اجزایش حرامه و طبیعتاً اخذ اجرت بر او هم حرامه. موند اون صنعتی که هم ازش حلال برمیاد و هم حرام، صنعتی که هم جهت حلال داره هم جهت حرام، این صنعت چی؟ این رو فرمودند که این فی حد نفسه چون یمکن ان یصرف فی الحلال، این حلال اشکالی نداره. خب شما یاد میگیرید ممکنه این نتیجهش در حرام به کار بره، فرمایان اسمی که نتیجه در حرام به کار بره تقصیر این فرد نیست. بعد مثال زدن، مثلا کسی که چاقو درست میکنه، خب چاقو رو که درست نمیکنه که باش آدم بکشه، اما حالا ممکنه کسی این چاقو رو بخره ببره باش آدم بکشه. رسیدیم به اینجا که فلیس علی العالم و المتعلم اسم، کسی که این صنعت رو یاد داره یا یاد میگیره گناهی نکرده، ولا وزر لما فیه من رجحان فی منافع جهات صلاحه، به خاطر اینکه این رو صفحه 25 و سطر چندم میشه؟ سطر 5 از پایین صفحه. فلیس علی العالم و المتعلم اسم ولا وزر، چرا؟ به خاطر اینکه رجحان درش فی منافع جهات صلاحه و قوامه و بقائه، و انما الاسم و الوزر علی المتصرف بها فی وجوه الفساد و الحرام، اونی که اینها رو در حرام به کار میبره گناهکار. لابد برگه های دیروزه، دوستانی که برگه امروزه گرفتن توش نگردن. و ذالکه، خب چرا؟ به خاطر این که تعلیل این که چرا اینهایی که دو جنبه‌ای هستند اشکال ندارن، میگن انما حرم الله الصناعه التي حرام كلها التي يجي منها الفساد محزن. نظیر چی؟ نظیر برابط، مزامیر، شطرنج، کل ملعوب به هر چیزی که باشه لعب میشه، سلوان، صلیب سازی، اصنام و ما اشبه ذلك من صناعات الاشربت الحرام، باش خمر درست. ولی و ما یکون منه و فیه الفساد و چیزهایی که و ما یکون منه و فیه الفساد و محزن، ولا یکون فیه ولا منه شیء من وجوب الصلاة. اینا حرام فحرام تعلیم و تعلم و العمل به و اخذ الاجر علی و جمیع تقلب فیه من جمیع وجوه العرکات کلها. پس اگر شما یک صنعتیست، یک کاریه که نتیجه اون کار یصرف فی الحرام فقط، این کار همه گونه این صنعت هم حرام. بعد میگن البته اگر این صنعت شما نتیجهش مستقیما در کار زندگی مردم و حلال مردم نمیداد، در یه صنعت دیگری به کار میره، شاید اگه بخواییم فراز روایت رو درست معنا کنیم اینه، مثلا اینکه بگیم که طرف میره الان یک صنعت پیچیده ای رو یاد میگیره در رابطه با مواد شیمی، نتیجه او اینه که میاد باهاش مثلا در کامپیوتر دخالت داره، در ساختن این آیسی های داخلی، لذا خود صنعت فیاد نفسه دخالت در زندگی مردم نداره، اما نتیجهش صنعت دیگری است که اون دخالت در زندگی مردم داره. میگه الا ان یکون صناعتون که قد تصرف الى جهات صنایع، به صنایع دیگه بدن. خب این تیکه در رابطه چیا بود؟ اونایی که فقط حرام ازشون سر میزنه، اما و امکان قدی و تصرف به ها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، یه وجهی از معاصی برمیاد. مثلا فرض کنید طرف عکاسی یاد میگیره، فیلم سازی یاد میگیره، خب ممکنه این در وجوه معاصی به کار بره، اما فلعله لما فیه من الصلاح، اما بالاخره جهت مصلحتی هم درش وجود داره، حل تعلمه و تعلیمه و العمل به و یحرم على من صرفه الى غیر وجه الحق، بر کسی که این رو در غیر حق به کار میبره حرام، الى غیر وجه الحق و السلام. بعدم تموم شد، چون چهار بند و روایت طولانی میفرماین فهذا بیان و تفسیر وجه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم فی جمیع وجوه اکتسابه. از این فراز چه استفاده کردیم؟ از این فراز ممکنه بتونیم این قواعد رو استفاده کنیم. یک، تعلیم و تعلم صناعتی که مورد نیاز مردمه حلال، تعلیم و تعلم صناعتی که منافع مردم رو تأمین میکنه حلال، تعلیم و تعلمی که صناعتی که قوام مردم به اون وابسته است حلال، انجام این صنایع برای خود یا برای دیگران حلال، تعلیم و تعلم صناعتی که هم جهت حلال داره هم جهت حرام برای کسی که اون رو در جهت صلاح به کار میبره حلال، بکارگیری صنایع مشترک در مشترکی نه هم حلال داره هم حرام، در جهات حرام حرامه. و بند هفتم، آموزش و تعلیم صنایعی که از هر جهت موجب فساده حرام. این بس تمام. ما بودیم و روایت توعف العقول، روایت توعف العقول رو از حیث سند توثیق نکرد، گفتیم روایت مرسله، ولی به نوعی روایت هست و قابل این هست که فرازهای از او رو به عنوان جابر یا معید فرازهای دیگر به کار ببره. روایت دومی که مرحوم شیخ نقل کرده روایتی است از فقه الرضا، یکی دو روزی پیرامون این کتاب فقه الرضا بحث داریم که اساساً فقه الرضا چیست. معمول کسانی که وارد بحث مکاسب محرمه شدن، چون شیخ انصاری اولین بحث خودش رو به این روایت اختصاص داده، به این کتاب هم پرداختن. به جا خواستید مطالعه کنید، نگاه کنید. این فقه الرضا کتاب پر سر و صدایی است. به تعبیر حاجی نوری میگه اساساً این کتاب اینقدر اختلاف دربارش نوبره به نوری. کسانی هستن صرف این کتاب رو قبول دارن و کسایی هم هستن که صرف منکر این کتاب. دسته دیگه این گفتن آقا این کتاب یه سری روایات ضعیفه، اگه بعدن مؤیدی برش پیدا شد فبا، مؤید پیدا نشد هیچ. تقریبا مثل کتاب، مثل روایت توحف. یه دسته چهارمی هم داریم بعدن بهش میرسیم. فعلا این سه دسته اول، کسانی که میگن روایات فقه الرضا کتاب حضرت نوشته امام رضاست، کسانی که میگن اصلا این کتاب نوشته یکی از علماش، و دسته سومی که میگن کتاب نه، یه روایاتی است که معلوم هم نیست از کیه، از یه سری معصومی نباشه. اصل قضیه از کجا برمیاد؟ دقت کنید، از این برمیاد که پیدا شدن این کتاب برمیگرده به زمان علامه مجلسی. کتاب فقه الرضا تا زمان علامه مجلسی اصلا وجود نداشته. در زمان علامه مجلسی و پدرش گفتیم چی؟ وجود به معنی اینکه در دسترس ها وجود داشت. در زمان پدر علامه مجلسی ملا محمد تقی، یک کسی به نام قاضی امیر حسین که گفتن آدم خوبی بوده، این یه رو هم مکه برگشته. علمای اصفهان دوره صفوی است، مثلا 1100 فرض کنید، 1000 تا 1100. علمای اصفهان که رفتن دیدنش، او گفت آقا من یه هدیه خیلی خوبی دارم، یه هدیه جانانه ای براتون دارم. بعد اندر آورده این کتاب رو آورده، بهش گفتن این کتاب چی چیه؟ گفته من که تو مکه بودم، مجاور بودم، یه سری از اهل قم اومدن حج. این اهل قم که اومدن حج با خودشون یه کتابی داشتن. من این کتاب رو نگاه کردم، این کتاب به خط مبارک امام رضا بود و قرائن صدق هم درش زیاد بود و علمای متعددی هم پیرامون اون کتاب حاشیه زده بود، تاییدش کرده بود. اسم علما رو البته نمیاره کیه. این مورد باعث میشه که مجلسی به این کتاب اتکا کرده، قبولش کرده. همه دعوا سر اینه. از اون طرف مخالفین مجلسی و مخالفین این کتاب میگن آخه این کتاب چی، کجا بوده، چجور بوده، اون قومی ها چی هم درستن این کتاب آوردن؟ بعد از کجا میگه خط امام رضا بوده؟ این کتاب خب خود خط امام رضا به اصفهان رسیده؟ نه، خط مبارک حضرت هم به اصفهان نرسیده. اون قاضی امیر حسین میگه من کتابو از قومی ها گرفتم، از روش استنساخ کردم، بعدم کتابشون برگردون، نسخه استنساخ شده رو آورده اصفهان، این نسخه رو داده به علامه مجلسی پدر، والد مجلسی هم اینو گرفته از روش استنساخ کرده. این هم یه نکته. پس ما با یه کتابی مواجهیم به نام فقه الرضا یا فقه رضوی یا الفقه المنسوب الی مولانا الرضا، این تعابیر به کار میره که سند طبیعتا نداره، چون خود حضرت میگه، میرسیم فرازهایی از روایت رو میخونیم به صراحت توش میگه من به پدرم عرض کردم، پدر من گفت چی؟ خود حضرت در من از زبان مبارک حضرت میگه، یه جاش داره میگه حضرت امام سجاد که به رحمت خدا رفت به شهادت رسید، امام باقر رفت میخواست حضرت رو غسل بده، در رابطه با قسمت‌های پنهان بدن یه ام ولدی رو صدا زد، او غسل داد و من هم با پدرم موسی بن جعفر همین کارو کردم. خب یه همچین، البته تعبیر موسی بن جعفر نداره، من هم با پدرم همین کارو کردم که بعد اومدن گفتن خب غیر امام رضا چی میگه من با پدرم این کار کردم؟ مثلا یه کسی با پدرش این کار کرده باشه که نوشتن نداره، حتما حضرت بوده. یا فرازهای دیگه ای داره، یه کتابیش که از لسان امام قسمت هایش، قسمت هایش هم با امام نمیسازه، مثل اینکه میگه از عالمی پرسیدم که چیه، اون عالم به من جواب داد، مکتب عالم رو نوشته. امام که مکتب عالم رو توی کتاب نمی نویسه. مدافعین گفتن نه، عالم لقب حضرت موسی بن جعفره. فرازهایی از کتاب مخالف سنت شیعه است، لذا کتابی است به خط مدعی اینه، به خط خود امام رضا که حالا فرازهای زیادی ازش رو دیدیم. جایی داره نحن و معاشر اهل بیت، ما اهل بیت این کار رو میکنیم، اینا قرائن این که خود حضرت. پس قصه چه شد؟ قصه این شد که تا قرن 11 کتابی در کار نبوده. قرن 11 یا آقایی به نام قاضی امیر حسین که ظاهرا قاضی اصفهان بوده، توثیقش هم کردن، این آقا قاضی امیر حسین گفته من یه مدتی در مکه مجاور بودم، این کتاب دستم، قومی ها با خودشون آورده بودن کجا؟ مکه، من از شون گرفتم، خطم میگه من دیدم خط خط امام رضا. حالا آقازی امیر حسین خطو از کجا شناخته نگفت، خطو گرفتم نگاه کردم، این خطو که گرفتم و خوندم و نگاه کردم از روش استنساخ کردم، نسخه خودشو میاره میده به آقای مجلسی پدر، مجلسی پدرم از روش استنساخ. حالا یک قصه های دیگه ای داره، قصه های خوشمزه ای در این بس، این یک دو روزه بحث همون قصه هست شیرینه.
الان به نسخه از این کتاب به خط امام رضا که خط امام رضا سر کوفی هست، یکی در آستان خود سر رضوی
حالا اونم میرسیم. اون خط نسخه امام رضا نیست، اون نسخه کوفی، نسخه سال 200. اون میرسه، اونم یکی از معیدات حالا قرآن رو بحث ما نداریم، این بحث رو میرسیم. میگن اون خط خط حضرت اصلا نیست. این کتاب محل بحثه، نگاه بکنید خیلی هم مقاله در رابطش. اگه بخواستیم راجع به این کتاب بحث کنیم، پر بحث و پر دامنه است.
چه ضرورتی داره ما یا کتاب رو
بخونیم
یا کتاب رو رد کنیم؟ این که
مغالطه
میشه، میتونیم
کتاب رو بررسی کنیم بعضی بعضی. یکی از بحثا که اصلا میگن، میگن این کتاب احتمال داره، احتمالات سوم چهارمی که اصلا روایت روایت کتاب کتاب پدر شیخ صدوق باشه. پدر شیخ صدوق هست علی ابن حسین ابن موسی، اسمش از علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی. میگه اونجا نوشته علی ابن موسی، یه نفرم رسیده نوشته الرضا علیه السلام، بعدن شده علی ابن موسی الرضا. یه ادهی گفتن اینجور اشتباهات و استنساخ ها زیاده. یه کتابی گفتم براتون چاپ شده بود، رسالتون فی الرضا، آقایی که تحصیل کرد کرده بود رسالتون فی رضا علیه السلام، این این آخر رضا رو براشون گشته بود تو کلوشه، شده بود رضا علیه السلام. بعدها میگن مثلا این نویسنده یه رساله در رابطه با زندگی امام رضا داره، رسالتون فی رضا، رضا یعنی اون که کسی مادر رضایی کسی باشه. و بگرد یه احتمال، یه احتمال گفتن نه این رساله رساله شلمقانی است. شلمقانی یکی از کسانی بوده که یه موقعی سلامت نفس داشته، بعدن برگشته و خیلی هم در شیعه مورد اتاب و خطاب واقع شده، مورد لعن و طرد وارد شده که زندگی شلمقانی طولانی ساله اگه شد یه موقع زندگی شلمقانی باید بگیر. عده گفتن نه اونه، اون نوادر شلمقانی است که بعد شعین چون راویش هم احمد ابن محمد ابن عیساست، این اومده تو سلسله سندهای. حالا یه مقدار عبارتهای خود چیز رو ببینیم مجلسی رو برکت میده. این عبارت بالاش که بالای صفحه چند دیگه الان بیزنه که دیروز اون عبارتی که نوشته بود محدث نوری میگوید بیه برش کنه اون چیز خاصی هست، صفحه 28 رو نگاه کنید. و کتاب و این عبارت مرحوم مجلسیست در بهار میگه و کتاب و فقه رضا علیه السلام اخبرنی به سید فاضل محدث قاضی امیر حسین تاب السلام ماورد اصفهان، این وقتی وارد اصفهان شد، قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الحرام. من در وقتی یه دوره از زندگیم در بیت الحرام مجاور شدم بوده، این سنتم بوده، یه میرفتن مکه میموندن، مثلا خود زنخشری رو میگن جار الله، بر همین که اونجا مجاوره. خب اتفاق چی؟ ان اتانی جماعت من اهل قوم حاجی، اینا اومدن در حالی که حج انجام میده، و کان معهم کتاب قدیم، یه کتاب قدیمی دستشون بود که یوافق و تاریخی یوافق تاریخه اثر رضا صلوات الله و سلام علیه، این سازگار با اون زمان بود، کتاب از نظر نسخه سازگار بود. و سمعت الوالد، این سمعت رو مجلسی میگه رحمه الله که انه قال، پدر مجلسی فرمود سمعت سید یقول، پدر مجلسی از سید میگه کان علیه خطه صلوات الله علیه و کان علیه اجازات جماعت کثیری از فضلا. قال سید، اون امیر حسین حصل لیل علم به تلک القرائن به سبب اون قرائن من یقین کردم کنه او تعلیف الامام علیه السلام. اخذت الکتاب و کتبته و صححته، کتاب رو گرفتم از روش نوشتم تصحیحش هم کردم. حالا کتاب این خط امام بوده چیزی رو تصحیح کرده این خودش نقطه یه وقت استلزام رو تصحیح میکنن، اما کتاب خط امام بوده دیگه تصحیح کردنش چیه؟ نه انه او تعلیف بوده. حالا اون هم ممکن فأخذ، خب این آقای سید گرفت و تصحیحش کرد. فأخذ والدی قدس الله روحه حاضر کتاب من از سید، پدر مجلسی کتاب و از سید گرفته و استنسخه و صححه، تازه ایشون هم تصحیحش کرد. بعد میگه و اکثر و عباراتهی موافقون لما یذکر و صدوق ابو جعفر بن باب وی، این اکثرش با مطالب صدوق پدر صدوق در ببخشید اکثرش با مطالب خود صدوق در من لا یذکره الفقیه سازگار مطابق. البته اینو از بیرون نگفتم بگم، مرحوم صدوق یه سری مطالبی که در من لا یذکره نقل کرده اینا رو بی سند نقل کرده، لذا بعدها بهش اعتراض شده که شما اینا رو بی سند نقل کردی خب ما چجوری عمل بکنیم. میگه اون مطالب بی سند با مطالب فقه رضا سازگاره. موافق لما یذکره صدوق من غیر سنده، یه چیزایی رو صدوق در من لا یحضر بی سند نقل کرده، اون بی سندهای صدوق با مطالب فقه رضا سازگاره. یه مطالبی هم پدر صدوق در رساله داره، رساله صدوق یه رساله شرایع میگن، این رساله شرایع کتابی است که پدر صدوق برای صدوق نوشته، یه نامه است. این نامه از مواردی است که بهش تو مواردم در تو دست فقهام بوده، میگه این فقه الرضا بسیارش سازگار با اون رساله پدر صدوق و اکثر و عبارات اون موافق با ما یذکره والد صدوق در رسالته الی، در نامه‌ای که پدر به پسر نوشته. بعد میگه یه نکته ای هم من برام کشف شد، خیلی از فقهای بزرگ شیعه یه فتاوی دارن سند نداره، فتوای بی سند دارن، وقتی رجوع کردیم میگیم ای سندش تو این کتابه. و کثیر من الاحکام التي ذکرها اصحابنا ولا يعلم مستندها، کثیری از این احکام مذکورتون فی، اون احکام در این کتاب فقه رضا ذکر شد. خب پس ما با سه دست فعلا روبرو، یه دست کسایی هم که میگن این کتاب حجت است و خوبه بشم عمل میکنیم متن حضرت هم هست، دسته دوم کسایی که میگن نه این کتاب از ضعافه و باید جابری داشته باشه، خودش فی حد نفسه ارزش نداره. دسته سوم کسایی که میگن از جمله اخباره و فقها او رو به رشته تحریر در آوردن. یه کتابیست که مثلا نوشته یه پدر صدوق ولی پدر صدوق روایت نقل کرده، مثلا چطور کتاب وسائل نوشته حساب وسائل روایت نقل کرده، کافی رو کلینی نقل کرده و روایات جمع‌آوری کرده، اینم یه کتابیه روایات جمع‌آوری کرده اما این روایات سند هم نداره. دسته چهارم هم میگن آه این کتاب مطلق بی اعتبار. دسته دوم میگن روایت ضعاف، این عبارتی بود که نخوندیم از مرحوم حاجی نوری.
قبلا دسته دوم گفتید این
حالا اینجا رو تحت ترتیب این نوشتم، مقصدم رو این برنج. گروه اول رو بررسی کنیم. گروه اول، اولیش علامه مجلسی بود که مطلب علامه مجلسی رو مفصل دیدیم که یکی بود که میگفت قاضی امیرحسین نوبرده، مجلسی میگفت او دیده که این خط حضرته، امیرحسین هم گفته یقین پیدا کردم که خط حضرته، اکثر کتابشم با مطالب رساله پدر صدوق و برخی از فتاوای من، روایات من لا یحضر و برخی از فقها سازگار. دومین فردی که روایت رو، کتاب رو پذیرفته، پدر صدوق، پدر مجلسی است. پدر مرحوم مجلسی عبارت خوبی داره. ببینید چون مخصوصا میارم ببینیم که اینا چه عنایتی به این مطلب دارن. من فضل الله علینا انه کان سید الفاضل از ثقة المحدث، قاضی امیر حسین در مجاورن عند بیت الله الحرام سنین کثیرت که سالایی در اونجا بود و بعد سال جا الى هذا البلد یعنی اصفهان، ولما تشرفت به خدمته و زیارته قال اینی جئتو کن به حدیقت نفیسه، یه دیگه برتون بود و هی الفقه الرزوی، قال لما کنتو فی مکت المعظمه جاءنی جماعت من اهل قوم مع کتاب قدیم کتب فی زمان ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام و کان فی مواضع امین به حده صلوات الله و سلام علیه و کان علی ذلک اجازات جماعت کثیری از فضلا به حیث حصل لی العلم العادی. این عادیش مهمه، علم عادی حاصل شد یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه من اینجور نیست که خواب نما شده باشم یا از راهای دیگه، نه دست هر کی اینو میدادید علم پیدا میشه. به انه تعلیفه علیه السلام فاستنسخت من و قابلته مع النسخه، من اینو استنساخ کردم با مسلم، و اصلا مقابله کردم نسخه مع نسخه، نسخه‌ای که دست قاضی امیر حسین بود. ثم اعطانی الکتاب، سپس کتابو دادم به من. ها اون فستن سخت و قول امیر حسین میگه استنساخ کردم با نسخه قومیا مقابله کردم، ثم امیر حسین نسخه خودشو به من داد. اعطانی امیر حسین ضمیر متکلمش به پدر صدوق و فستن سخت و من نسخه میگه منم ازش این نسخه رو بردم. خب حالا یه نکته اینجا خودش استبعاد میاره، واقعا چیزی به این اهمیت اگه دست پدر صدوق میرسید، پدر صدوق با چه کار میکرد؟ کتابی خود حضرت نوشته، این کتاب باید میذاش روی دو چشم. اما میگه اخذها بعض الفضلا یکتب علیها، اونو امن گرفت که شرحش کنه و نسیتون آخرز، من یادم رفت که یعنی گرفته. ثم جاءنی بها، بعد بر من آورد که پدر صدوق دو تا شرح داره. پدر مجلسی، میگیم صدوق پدر مجلسی، پدر مجلسی دو تا شرح داره، یک شرح عربی بر فقیه داره من لا یحضر، یه شرح فارسی داره. میگه من شرح عربیم تموم شده بود که این کتاب آورد، وسط شرح فارسی بودم. ثم جاءنی بها، بعد اتمام شرح عربی بر فقیه که اسمش روضة المتقینه و قلیل من شرح الفارسی، این مقداری هم شرح فارسی رو نوشته بوده. ثم لما تفکرت فیه ظهر لی ان هذا الکتاب کان عند صدوق و ابی، دیدم این کتاب پیش صدوق بوده و کل ما ذکره علی ابن باب وی فی رسالته الی ابنه فهو عبارته الا نادرن، اکثر این کتاب همون کتابه الا مقدار کمش. و کل ما ذکره صدوق فی هذا الکتاب، یعنی من لا یحضر، بدون سند فهو ایضا عبارته، اینم ایضا عبارت چیه؟ فقه الرزاز. بعد میگه من چه کردم؟ نکته مهمه. میگه من اومدم تبویب که میکردم روایات رو، این روایات من لا یحضر و روایت این کتاب مستقیما به امام نسبت دادم. فرعیتو ان از کرفی موازعه، من اومدم که در موازعی از کتاب فقیه یعنی من لا یحزن ذکر کنم انهو من، یعنی اون مطلب از امام رضاست. دقت کنید یه اعتراض تاریخی به صدوق وجود داره که شما تو من لا یحزن الفقیه مطلب رو بی سند نقل کردی، معلوم نیست این مال کدوم امامه، این از کدوم یکی از ائمه است. میگه وقال علیه السلام، کدوم امام رضا است؟ امام صادق؟ امام باقر؟ کدومه؟ میگه من اونجا که اینجوری بود تو شرحی که می نوشتم ذکر کردم انه من، یعنی این از امام رضا است. چرا؟ لتندف اعتراضات اصحاب و شبهاته، تا اونا رو دفع بکنه. و ظاهر ان خب این تمام. بعد میگه این کتاب احتمالا دست مفیدم بوده، و ظاهر ان هذا الكتاب كان موجودا عند المفيد ايضا، پیش مفیدم بوده. و کان معلوما عندهم، در نزد فقها معلوم بوده که انه من تعلیف یعلی السلام، و لذا قال الصدوق، صدوق گفته این کتاب من لا یحزر من اونیست که من همه رو بهش فتوا میدم. یکی از ارزش های من لا یحزر اینه دیگه، میگه این کتاب کتاب من فتوا، من روایت نقل میکنم این فتوا. و لذا قال الصدوق ما افتا به و احکم به صحت، احکم به صحت اونیست که من حکم به صحتش بده و احکم به صحت. و الحمدلله و سلام. خب اینم نکته، اینم دومین معیب. هدر مرحوم صدوق همچنین بنا به نقل صاحب مستدرک دو مرتبه در بحث کتاب به این مطلب اشاره کرده. چی؟
اینکه این دو کتاب قبلا تا همه الان خودم فرمودید قبل از علامه مجلسی کجا بوده؟
حالا اینا مخالفی رو میخوره. چی میگی؟
که جواب دادش شما که جایی میفرمایید که خانه شما باز من که خط این سبب رو داره بعد پایینش به انهو به حیث نصر به انهو تعلیف و علیه سلام این دوزارش شیبا هم دید.
خب میگه خط این همین آقای داوودی بود، جایش خط حضرت هست، ولی من میگم کلش مال حضرت بوده و تألیف اومده. میگیم یه احتمال دیگه اینه، برخی اومدن گفتن این املاء حضرته، این حضرت گفته یه دست بنی هاشم نوشتن. اونو ببینیم. سومین کسی که از مدافعین این کتاب فاضل هندی، فاضل هندی از کسانی است که بحرالعلوم به اون گفته مجلسی سوم، یعنی خیلی توصیقش کرده، گفته آدم حسابیه، اونم این کتاب رو به امام رضا منسوب کرده. البته مرحوم خونساری که ازش مطالب زیاد خواهیم دید، صاحب روضات الجنات که اون یه رساله‌ای در رد فقه رضا داره، مرحوم خونساری میگه نه، فاضل هندی معید این کتاب نیست، بلکه درش توقف کرده. پس هم او رو در زمره مدافعین آوردن، هم در زمره مخالف. مدافع چهارم مرحوم نراقی است در عوائد الایام که گفته این کتاب منصوب به حضرت رضا است. بحرالعلوم در فوائد خودش گفته کتاب از امام رضا است. محقق بحرانی، مرحوم عاشق یوسف بحرانی، نراقی رو از مسرین علا ذالک گرفته و یجعله حجتن به نفسه، خودش هم اینو حجت میدونسته، یعنی هم نراقی رو من المسرین علا ذالک معرفی کرده، هم خودش رو یعنی خود بحرانی حجت میدونسته. بله مرحوم، بله مرحوم نراقی بحرانی را اشتباه نقل کردین، درسته فرمایشون درسته، نراقی بحرانی رو از مسرین علی ذالک میدونسته. بله نمیدونم، حالا باید ببینیم کدوم شد. مرحوم آسد علی طباطبایی صاحب ریاض، پدر سید محمد مجاهد که در یه کتاب مفاتیح الاصولش مفسر راجعش بحث داریم، آسد علی طباطبایی کتابو قبول داره. پدر صاحب مستدرک، خود صاحب مستدرک ازش نقل میکنه، میگه پدرم هم از کسایی بود کتابو قبول داشت. فاضل کاشانی کیه این بزرگوار؟ شارع مفاتیح الاصوله. مفاتیح الاصولی گفتیم مال سید مجاهده، این پدر این آقای فاضل کاشانی هم معیده. و ده و یازدن گفتن که مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم آشوصف بهرانی به این کتاب اعتماد داشتن. سید حسین قزوینی که ازش بیشتر خواهیم دید در شرح بر شرایش نوشته واحتمل مولا الجلیل الماهر العمی مولانا محمد باقر البهبهانی که همون وحید باشه که پدر اصولین دوره جدیده، این احتمال میداد ان یکون تعلیفه او صادرن من بعض اولاد الائمه به امر رضا. حضرت به بعضی از اولاد ائمه، حالا یا پسران خود حضرت که خب تک فرزند بوده امام جواد، به برادرزاده ها، به سادات دیگه‌ای که وجود داشتن، به اونا امر کرده، اونا نوشتن. املاء حضرت بوده، حضرت میگفته اونا مینوشت و اعتنابه، اما حضرت بهش توجه داشته و اعتمده او غایت الاعتماد. یا این که نه، این اعتنابه به همون مرحوم بهبهانی بزنیم که وحده ملل مولا، که این بعد بعض فرزندان بوده و خود بهبهانی به این کتاب اعتنا داشت و اعتمده او غایت الاعتماد، و همچنین شیخ یوسف بهرانی. خب پس در رابطه با این دو بزرگوار، یعنی شیخ یوسف و وحید بهبهانی، در رابطه با اینا، ضمن اینکه گفتن بعدشون گفتن اعتماد داشتن، اما نسبت رو خیلی نمیشه محکم گرفت که اینها الزاما قائل بودن که این مربوط به خط خود حضرت و تألیف حضرت. این گروه ها کیان؟ اینا کسایی هم که بعضیشون گشتیم پیدا کردیم، اکثر شمال مرحومه صاحب مستدرک، اینا معیدین این کتاب هم کم هم آدمی نیستن، مجلسیه این هم. اگر درست باشه بالاخره برخی از این بزرگان نسبت ها درست باشه، آدم های بزرگ. در نقطه مقابل کسانی هستن که اساسا این کتاب رو به هیچ عنوان قبول ندارن، که حالا اینم ببینیم چون تشاهده وقت داریم بعد برسیم به سر گروه تفصیلی ها. خب اولین کسی که کتابو قبول نداره، امروز که قصه گفتیم، قصه نشدید داره بحث فنی که نبود، اول کسی که کتابو قبول نداره صاحب وسائله، نمادم بزرگی. صاحب وسائل در هدایت الامه نوشته اثانی مالم یثبت عندنا کونه معتمدن الالان، تا الان ما نتونستیم بهش اعتماد کنیم، ولذالک لم ننقل عن، ما ازش روایت نقل نمی کنیم، فمنا کتاب و فقه رضوی و کتاب فقه الرضا و طب الرضا. میگه این دوتا رو ما به این نتیجه نرسیدیم. طب الرضا رو اشاره بکنم، طب الرضا چند برگه اینجور که گفتن بیشتر نبوده، که مأمون از حضرت تقاضا میکنه، حضرت به خاطر مأمون یه چند برگه ای رو به عنوان طب نوشته، که حالا بعدن بحثی راجع به طب الرضا به مناسبت داره. دومی صاحب تحفه الابرار، او هم گفتن قبول نداره. سومین کسی هم که قبول نداره از بزرگان، مرحوم صاحب فصوله، میگه فتحقیق انه لا تعویل علی الفتاوی المذکوره فی این در کتاب، ما نمیتونیم اعتماد کنیم. نعم ما فیه من الروایات، اون روایاتی که توشه مثل مرسلاته، فهیه این ازن به حکم روایات المرسله، لا یجوز تعویل علی شیء من مشتمل علی، نمیتونید همجوری بهش اعتنا بکنید الا بعد الانجبار به ما یصلح جابرن له، اگه جابری آمد او رو تایید کرد عمل بکنید، این دقیقا اون جابر باید عمل بکنید، بلکه از مرسل هم اضعف میشه، چون مرسل اون نیست که، حداقل گویندش آدم درست درمونیه، مثلا ابن ابی عمر مرسل نقل میکنه، تحف العقول ابن شعبه مرسل نقل میکنه، اما این کتابی که معلوم نیست نویسندش هم کیه، علی القاعده از مرسل هم ضعیف‌تر. چهارمین فردم که اصل مرحوم خونساری که مفصل حرفاشو خواهیم دید، تازه ما هنوز وارد استدلالای طرفین نشدیم، روز شنبه ان شاء الله یه فاتحه‌ای بر همه بزرگانمون بخونیم.